اولین لحظات روز شنبه سوم خرداد سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود بر تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روز به بلهری.
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. ونزوئلا در میانه تنش با آمریکا و در انتظار رسیدن نفتکش‌های جمهوری اسلامی موشک نقطه زن آزمایش کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه در نطقی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح این کشور روز پنجشنبه در جزیره لا اورچیلا رزمایشی انجام دادند و موشک‌هایی با دقت بسیار بالا آزمایش کردند. پیش از این وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرده بود ارتش این کشور تانکرهای حامل بنزین ایران را با کشتی و هواپیما اسکورت خواهد کرد. خوان گوایدو که از سوی بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته شده است، در بیانیه‌ای اقدام ارتش را جنگ تبلیغاتی توصیف کرد و گفت با توجه به وجود بازار سیاه بنزین در ونزوئلا، تانکرهای حامل بنزین ایران فقط برای پر کردن جیب مافیای دیکتاتوری کاراکاس به مصرف خواهد رسید. پیشتر یک مقام دولت دونالد ترامپ گفته بود آمریکا در حال بررسی اقدامات مناسب برای واکنش نشان دادن به انتقال بنزین از سوی ایران به ونزوئلا است. صنایع نفت و گاز ایران و ونزوئلا از سوی آمریکا تحریم شده اند. مقامات جمهوری اسلامی تهدید کرده اند که اقدام احتمالی آمریکا علیه نفتکش‌های ایرانی را تلافی خواهند کرد. یک هواپیمای مسافربری پاکستان ایرلاین با 98 سرنشین روز جمعه در محله مسکونی در نزدیکی فرودگاه کراچی سقوط کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها 2 یا 3 تن از سرنشینان جان سالم به در برده و بقیه کشته شدند. شمار سرنشینان این هواپیما ابتدا 107 تن اعلام شده بود، اما سپس سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان گفت هواپیما حامل 91 مسافر و 7 خدمه بوده است. هواپیمای ایرباس A320 از لاهور عازم کراچی بود و به گفته شاهدان عینی پس از دو یا سه بار تلاش ناموفق برای نشستن در فرودگاه بین المللی محمد علی جناح کراچی در منطقه محله مسکونی مجاور فرودگاه سقوط کرد. از تلفات احتمالی ساکنان محله مسکونی هنوز اطلاعی در دست نیست. برخی از رسانه‌های محلی از 6 مجروح و ویران شدن 5 یا 6 خانه خبر دادند. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه همزمان با روز قدس از سازمان‌های به توصیف او جهادی فلسطین خواست تا به گفته او در راه گسترش عرصه جهاد فعالیت کنند. علی خامنه‌ای که روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز قدس سخن می‌گفت، تأکید کرد که در این راستا حکومت جمهوری اسلامی هر چه در توان داشته باشد انجام می‌دهد. او با تأکید بر مبارزه با دولت اسرائیل این کشور را به ویروس کرونا تشبیه کرد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت قاسم سلیمانی شخصا یک عملیات پیچیده برای ارسال سلاح به قزاقستان را مدیریت کرده بود. زیاد نخاله در ویدئویی که در اکانت توییتر قاسم سلیمانی منتشر شد گفت او برای ارسال سلاح به غزه به چند کشور سفر کرده بود. در این ویدئو به نام این کشورها یا زمان دقیق ارسال سلاح اشاره‌ای نشد. در سالهای گذشته به فعالیت‌های قاسم سلیمانی در حمایت از گروه‌های فلسطینی اشاره شده بود، ولی این نخستین بار بود که ویدئویی با جزئیات محدود درباره فعالیت‌های فرمانده سابق نیروی قدس سپاه در حوزه فلسطین منتشر می‌شود. مسلح کردن کرانه باختری در فلسطین سیاستی است که در مرداد سال 93 از سوی علی خامنه‌ای اعلام شد. اسرائیل، کشورهای عرب منطقه و کشورهای غربی این موضع ایران را به شدت محکوم کردند. و 2 تن از وزرای دولت محمود احمدی نژاد از نامزدی برای ریاست مجلس 11 منصرف شدند. به گزارش اعتماد آنلاین، نماینده خلخال در مجلس 11 از انصراف علی نیکزاد و شمس الدین حسینی برای ریاست مجلس خبر داد. وحید جلالزاده، نامزد راهیافته به مجلس از ارومیه، نیز گفت که این 2 به نفع حمیدرضا حاج بابایی برای ریاست مجلس کنار رفتند. از سوی دیگر یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خبر داد که رقابت بر سر ریاست مجلس بین حمیدرضا حاجی بابایی و محمد باقر قالیباف خواهد بود. نوشین.
سپاسگزارم. روزبه بلهری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. از آخرین اخبار بحران کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید باید با حکومت اسرائیل همانند کرونا مبارزه کرد. و روسیه میگوید به اجرای معاهده آسمانهای باز متعهد خواهد ماند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همه‌گیری جهانی بیماری کووید 19 همچنان سکان تحولات اقتصادی اجتماعی جوامع انسانی را در دست دارد. با وجود اینکه به نظر می‌رسد در برخی مناطق راه‌هایی برای کنترل این بیماری یافت شده، اما کووید 19 در مناطق دیگر از جهان بدون مهار پیش می‌رود و قربانی می‌گیرد. برای مرور آخرین تحولات در این باره مهرداد میردامادی از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، به نظر میرسه که همزمان با روند کاهش گسترش ویروس کرونا در اروپا، حالا آمریکای لاتین دست به گریبان هست و تبدیل به کانون این همه‌گیری جهانی شده. چه جزئیاتی از این خبر داریم الان؟
دقیقاً کشور برزیل با اعلام اینکه 1188 نفر در یک روز قربانی ویروس کرونا در این کشور شدن، بالاترین شمار قربانیان در یک روز رو به نام خودش ثبت کرده. اکنون کارشناسای سازمان جهانی بهداشت بیم اون دارن که آمریکای لاتین به کانون جدید انتشار ویروس کرونا در جهان تبدیل بشه. کشورهای دیگه هم در این منطقه مثل مکزیک، شیلی و پرو با مشکلات عدیده‌ای در مبارزه با ویروس کرونا دست به گریبانند. این رو هم اضافه کنم که هند روز جمعه با اعلام شناسایی 6000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در یک روز، بیشترین شمار مبتلایان در یک روز رو به خودش اختصاص داد. در همین روز، روز جمعه، روسیه با اعلام 150 مورد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیشترین شمار مرگ روزانه این کشور رو روز جمعه داشت. با رسیدن رقم قربانیان بیماری کووید 19 در ایالات متحده به مرز 100,000 نفر، به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، پرچم‌های آمریکا از امروز به مدت 3 روز به عنوان احترام به جان باختگان بیماری کووید 19 به حالت نیمه افراشته در خواهد آمد. در همین حال، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از ایالت‌های این کشور خواست که عبادتگاه‌ها و مکان‌های مذهبی، اهم از کلیساها، کنیسه‌ها و مساجد رو باز کنند، زیرا این مکانها به گفته او ضروری هستند و خدمات ضروری ارائه میدن. اگر بخوایم یک جنبندی داشته باشیم، بیماری کووید 19 بنابر داده ها و اطلاعات دانشگاه جانز هاپکینز تا کنون بیش از 338,000 قربانی گرفته و بیش از 5,265,000 انسان رو مبتلا کرده. آمریکا، روسیه و برزیل به ترتیب دارای بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در حال حاضر در جهان هستند.
مهرداد، در ایران وضعیت چطور هست؟ چون به نظر میرسه که با نزدیک شدن به تعطیلات روزهای پیش رو، این نگرانی هم زیاد شده که ممکنه تعداد مبتلایان رو به افزایش بگذاره.
در ایران بنا به اظهاراتی که سخنگوی وزارت بهداشت داشته، استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز به سر میبره. همونجور که گفتی، بیشتر مقام‌های بهداشتی ایران در روزهای اخیر و امروز بیشتر به مردم هشدار دادن که از این تعطیلاتی که به مناسبت عید فطر و بعد نیمه خرداد هست استفاده نکنند برای سفر و در شهرهای خودشون بمونن، چون که به گفته اونا هیچ منطقه ای از کشور سبز و بدون خطر نیست و مردم تا اونجایی که امکان داره باید در جاهایی که مستقر هستن بمونن و از انتقال یا گرفتن ویروس به هر عنوان جلوگیری بکنن. ستاد مدیریت کرونا شهرستان چابهار در سیستان و بلوچستان اعلام کرده که برای پیشگیری از روند صعودی بیماری کرونا که در چند روز اخیر در این شهرستان دیده شده، مسئولان این منطقه اعلام کردند که وضعیت این شهر دوباره قرمز خواهد بود و اجازه هیچ گونه ترددی رو به این شهر و خارج از این شهر نخواهند داد. در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز امروز جمعه گفته که اطلاعات فعلی نشون میده که هر هفته نسبت به هفته قبل 30-40% افرادی که مبتلا به کرونا هستن در حال افزایشه و اونم از مردم خواسته که از رفت و آمدهای غیر ضروری جدا پرهیز کنند.
مرداد، یه سری خبر هم از دستاوردهای علمی درباره مهار ویروس کرونا منتشر شده که بیشتر مربوط به آمریکا هست.
به نظرم بهتره بگیم امیدوار کننده ترینش مربوط به آمریکاست، چون آنتونی فاچی متخصص بیماری‌های واگیردار و عضو کمیته مبارزه با ویروس کرونا در کاخ سفید روز جمعه یک مصاحبه کرده با شبکه NPR، شبکه ملی رادیوی آمریکا، و توی اون اظهار داشته که اولین آزمایشات مربوط به واکسن ویروس کرونا نتایج امیدوار کننده ای به همراه داشته. آنتونی فاچی گفته که مرحله نخست آزمایش واکسن هایی که در حال ساخت بودن در شرکت مدرا در ایالت ماساچوست کاملا دلگرم کننده بوده، چرا که هم ایمنی لازم رو داشته و هم تونسته واکنش ایمنی بدن رو برای دفع ویروس به همراه داشته باشه. اظهار امیدواری کرده در این حال که این واکسن تا پیش از زمستان امسال به مرحله تولید برسه. در دانشگاه آکسفورد هم اعلام شده که یک مرحله آزمایشی واکسن سپری شده و اونها به دنبال هزاران داوطلب برای مرحله دوم آزمایش هستند. اونجوری که به خبرگزاری فرانسه یکی از پژوهشگران این دانشگاه آندرو پولارد گفته، این دانشگاه برای آزمایش مرحله دوم واکسن تهیه شده نیازمند به یک سری داوطلب برای آزمایش های بالینیه و نتایج مرحله اول به خوبی پیش رفته، اما اون هیچ تاریخی رو مشخص نکرده برای آماده شدن واکسن.
سپاسگزارم. مهرداد میردمادی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی به مناسبت روز قدس بار دیگر با برشمردن اتهامات و الفاظی که معمولاً با اشاره به اسرائیل به کار می رود، از برخی کشورهای عربی به دلیل فعالیت در زمینه عادی سازی حضور اسرائیل در منطقه انتقاد کرد. علی خامنه‌ای گفت همانند کرونا باید با حکومت اسرائیل تا ریشه‌کن شدن آن مبارزه کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
یک روز قدس متفاوت از همه سالهای پیش از آن، آخرین جمعه ماه رمضان، مراسم روز قدس، یکی از مهمترین روزهای سیاسی سال برای جمهوری اسلامی، امسال با شیوع ویروس کرونا برگزار نشد. اول صحبت از فشار برای برگزاری بود، بعد حسن روحانی صحبت از برگزاری تظاهرات در داخل خودروها را مطرح کرد و در نهایت یک سخنرانی و چند اقدام تبلیغاتی در فضای مجازی مجموع اقدامات تهران در روز قدس بود. اگرچه تظاهرات برگزار نشد، اما همان سخنرانی و کارهای تبلیغاتی خود خبرساز بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که هفته هاست سخنرانی هایش بدون حضور هواداران تکبیرگو به صورت ویدیویی برگزار می شود، در پیامی حدوداً 20 دقیقه‌ای به ابعاد مختلف موضوع فلسطین پرداخت و از هیچ حمله‌ای علیه اسرائیل، آمریکا و متحدانش فروگذار نکرد. یکی از مهمترین چالش‌های بحران جاری که عمری چند دهه‌ای دارد، به گفته علی خامنه‌ای، سیاست عادی‌سازی حضور اسرائیل در منطقه خاورمیانه توسط آمریکاست که برخی کشورهای منطقه که او آنها را پادوی آمریکا خواند نیز با آن همراه شدند.
برخی برای توجیه این رفتار زشت استدلال می‌کنند که رژیم صهیونیستی واقعیتی در منطقه است، بیان که به یاد آورند که با واقعیت‌های مهلک و زیان بخش باید مبارزه کرد و آن را ازاله کرد.
رهبر جمهوری اسلامی کشور اسرائیل که بیش از 70 سال از تأسیس آن می‌گذرد را واقعیتی مانند ویروس کرونا خواند که باید برای ریشه‌کن کردن با آن مبارزه کرد. این اظهارات که البته تازگی ندارد در یک پوستر تبلیغاتی در روزهای گذشته نیز بازتاب داشت که با واکنش‌های انتقادآمیزی روبرو شد. در این پوستر که از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز قدس منتشر شد، از عبارت راه حل نهایی استفاده شده بود. عبارتی که در خصوص یهودیان یادآور استفاده حکومت نازی آلمان برای نسل‌کشی هدفمند یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم است، دورانی که به کشته شدن بیش از 6 میلیون یهودی منجر شد. انتشار این پوستر از سوی واشنگتن و همچنین اتحادیه اروپا به شدت محکوم شد. اما در راستای همین مبارزه مداوم با موجودیت اسرائیل است که آیت الله خامنه‌ای روز جمعه به موضوع مسلح کردن جهاد اسلامی در نوار غزه هم پرداخت.
یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی دین و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دست تهی از سلاح اوست. به هدایت و مدد الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد.
در همین زمینه حساب توییتری قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس، ویدیویی منتشر کرد که در آن دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت آقای سلیمانی شخصا در جریان یک عملیات به گفته او پیچیده و از طریق مسافرت به چند کشور برای منطقه محاصره شده غزه سلاح ارسال می‌کرد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود که برخلاف معمول از روی نوشته آن را می‌خواند، در حالی از نیاز به ریشه کن کردن اسرائیل سخن می‌گفت که در این حال از پیشنهاد دو دهه اخیر ایران مبنی بر لزوم برگزاری رفراندوم سخن گفت.
این طرح نشان می‌دهد که ادعای یهودی ستیزی که غربیان با بوق‌های خود آن را تکرار می‌کنند به کلی بی اساس است. در این طرح فلسطینیان یهودی و مسیحی و مسلمان در کنار هم در یک همه پرسی شرکت و نظام سیاسی کشور فلسطین را تعیین می‌کند.
علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان دوگانگی در سخنان علی خامنه ای را این گونه ارزیابی می‌کند.
شاید تصور آقای خامنه‌ای این است که این رفراندوم یا این همه پرسی بعد از مبارزه مسلحانه انجام خواهد گرفت، برای اینکه در طی همین سخنرانی میگه تمام مذاکراتی که تا به حال انجام گرفته همه به شکست انجام میده و حمله میکنه به یاسر عرفات و به مذاکره‌ای که در اسلو انجام گرفته، یعنی در حقیقت راه حل مسلحانه رو پیشنهاد میکنه، ولی در این حال کلمه رفراندوم و همه پرسی رو هم به کار میبره. شاید همونطور که گفتم منظورش این است که پس از مبارزه مسلحانه به رفراندوم خواهند رسید. در مورد رفراندوم هم چیز مهمی که هست اینه که تصور میکنه که بعد از این مبارزه مسلحانه یا بعد از پیروزی آوارگان فلسطینی که در سراسر جهان هستند برمیگردن به فلسطین و ترکیب جمعیتی فلسطین عوض میشه، یهودی ها در اقلیت محض قرار میگیرن، بنابراین یک دولت اسلامی در سرزمین فلسطین انجام میگیره. این تصور آقای خامنه‌ای از رفراندوم هست.
در مجموع این گونه سخنرانی ها و رویکردهای مقام های ارشد جمهوری اسلامی که از زمان انقلاب بهمن 57 تا امروز ادامه داشته، یکی از مهمترین موانع بر سر راه عادی انگاشتن حکومت تهران از سوی غرب است. نزاعی که در سالهای اخیر هواداران منطقه‌ای کمتری دارد و کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی را بیشتر به سوی همکاری با اسرائیل سوق داده، تا جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این نزدیکی به دلیل نگرانی‌های مشترک از رفتارهای تهران خصوصا در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش شکل گرفته است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما درباره همین موضوع بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
من از آقای خامنه‌ای خواهش میکنم در شهرهای ایران بیان با چشم خودشان ببینن، محبت بکنن، تشریف بیارن. از شهر تهران گرچه شیراز و اصفهان و مشهد و تمام شهرهای ایران بگردن ببینن از درهای آشغال دارن خانواده ها غذا جمع میکنن یا جلو رستوران ها غذا دارن از پسمونده غذای مردم استفاده میکنن. بعد آیا بگر چراغی که به خانه روات آقای خامنه‌ای به مسجد 100% حرام است، از گلو ملت ایران بکشیم بید آقای سید حسن نصرالله یا آقای بشار اسد جلاد، آیا واقعا روایی به مردم مثلا خودت قطع کنید از مردم خودت چیکار، مردم خودت قطع کنی.
ما در جهانی زندگی میکنیم که هر روزش با روز قبل متفاوته. بعد یک دفعه از حزب الله لبنان یا آخوندی که جانشین معاونه اظهار نظر میکنه که تا 40 سال آینده اسرائیل وجود نخواهد داشت. مرد حسابی خودت مگه هستی؟ دروغای جدید به این شکله که برای 50 سال دیگه دروغی الان پخش میکنیم، بعد اون وقت نه ما زنده ایم نه اونایی که شنیدن. کیه که دقیقه این آدم رو بگیره؟ اینها کلاهبرداری سیاسیش میشه. واقعا کلاهبرداری سیاسی، قالتمان بازی. راجع به 40 سال دیگه شما از حالا چی داری حرف میزنی که هست یا نیست؟ خودت هم نیستی. حزب الله لبنان هم وجود نخواهد داشت، شیخ نصرالله هم نخواهد بود، خیلی ها نیستن. حرف مفت چرا میزنین بی خودی؟
آقای فراد میشه گفتن که حدود 30 میلیارد دلار از پولای ایرانی که به بشار اسد دادن، یعنی در سوریه خرج کردن، باید پس بدن. شما خودتون میدونید که سوریه رو باید ترک کنید. اگر این حرف هم زدید صرفا به خاطر اینکه یک دنیا بریشه تو نخنده، دو اینکه به مردم ایران بگین خب چون پولامون رو نمیده منم از اونجا میریم بیرون دیگه.
هر روز میگن اسرائیل باید نابود بشه، هر روز میگن اسرائیل باید محو بشه، هر روز داره تو سوریه مقر ایرانی ها رو بمبارون میکنه، این همه ما کشته میدیم، این همه زنها بیوه میشن، این همه بچه ها یتیم میشن، این همه کشور ما اونجا هزینه میکنه، این همه شعار تو خالی، این همه شعار فریبنده، از این شعار ها کمتر بدیم دیگه، همه چیز رو شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه اعلام کرده به رغم قصد آمریکا برای خروج از معاهده آسمان‌های باز به اجرای این پیمان ادامه خواهد داد. همزمان یک دیپلمات روس گفت طرح جایگزین هم در نظر گرفته شده. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه اعلام کرد در زمانی که معاهده آسمان‌های باز به قوت خود باقی است، به اجرای تمام مفاد آن پایبند و امیدوار است سایر اعضای این پیمان نیز به اجرای آن ادامه دهند. الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه این رویکرد را عملگرایانه دانست و طی مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی افزود واشنگتن را فرا می‌خوانیم. به جای برهم زدن توافق‌های مهم و متزلزل کردن پایه‌های امنیت بین‌الملل، فرصت دهند تمام ابهامات از طریق مذاکره رفع شود. آسمان‌های باز توافق‌نامه میان 34 کشور است که از 18 سال پیش با انگیزه تحکیم اعتماد، شفاف‌سازی و کمک به درک متقابل از تحرکات و فعالیت‌های نظامی اعضای این پیمان به اجرا درآمده و اجازه می‌دهد کشورهای عضو هواپیماهای تجسسی خود را بر فراز قلمرو یکدیگر پرواز دهند. پنجشنبه آمریکا اعلام کرد قصد خروج از این پیمان را دارد و از 6 ماه دیگر پایبند به اجرای مفاد آن نخواهد بود. دلیل این تصمیم تخلفات روسیه اعلام شده. واشنگتن مسکو را متهم می‌کند که از اطلاعات جمع‌آوری شده در چارچوب این معاهده برای هدف قرار دادن تأسیسات رهبردی کشورهای دیگر استفاده می‌کند و همچنین مانع پروازهای تجسسی بر فراز برخی مناطق خود همچون هومه مسکو، کالینینگراد، چچن و مناطق هم مرز با گرجستان است. روسیه اتهامات علیه خود را نمیپذیرد و در مقابل اتهامات علیه آمریکا مطرح کرده. ولادیمیر یرماکوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، با اشاره به خروج آمریکا از برجام و پیمان منع موشک‌های میانبرد و همچنین عدم تمایل به تمدید پیمان استارت برای کاهش تسلیحات هسته‌ای گفت این خط مشی دولت دونالد ترامپ است که از اجرای تعهدات بین‌المللی شانه خالی می‌کند، اما طرف مقابل را به بهانه عدم پایبندی به تعهداتش تحت فشار می‌گذارد. وی بدون ذکر جزئیات اضافه کرد روسیه طرحی برای مقابله با خروج آمریکا از معاهده آسمان‌های باز اندیشیده و همزمان افزود خروج از این پیمان بیش از همه به متحدان کلیدی اروپایی واشنگتن ضربه خواهد زد. شورای ناتو جمعه برای بررسی آینده پیمان آسمان‌های باز نشست اضطراری برگزار کرد. پیشتر آلمان اعلام کرده بود که سعی خواهد کرد آمریکا را ترغیب کند درباره قصد خود برای خروج از این معاهده تجدید نظر کند. همچنین سازمان ملل متحد از تضعیف نظام کنترل تسلیحات به دلیل اختلاف‌ها میان روسیه و آمریکا ابراز نگرانی کرده. پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا احتمال داد واشنگتن سرانجام به پیمان آسمان‌های باز وفادار بماند، اما به گفته وی صرفاً به شرطی که مسکو رویکرد خود را تغییر دهد. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بخت بالای برای رسیدن به توافق جدید با روسیه خبر داد. همان روز روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در آستانه مذاکرات مهم درباره کنترل تسلیحات با روسیه هستیم. به گزارش وال استریت جورنال، مارشال بیلینگزلی مسئول جدید امور کنترل تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به محض برداشتن محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا احتمالاً در وین دیدار خواهند کرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو مثل همیشه میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
به گفته برخی از مدیران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران، آزمایش کرونا برای بازیکنان هزینه سنگینی روی دست آنها گذاشته و باشگاه‌ها خواهان پرداخت کمک مالی از سوی سازمان لیگ برای این کار شدند. سعید آذری، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان، با اعلام اینکه هزینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای بازی‌های لیگ برتر سرسام‌آور و غیر قابل پیش‌بینی است، آن را حدود 1 میلیارد تومان برآورد کرده. اما در بخش دیگری از پروتکل بهداشتی لیگ برتر فوتبال که روز جمعه اعلام شد، رعایت چند مورد از سوی تیم‌ها تاکید شده است، از جمله ممنوعیت دست دادن بازیکنان با یکدیگر، ممنوعیت برگزاری مراسم دست جمعی تیم‌ها قبل و بعد از مسابقه و همچنین ممنوعیت انجام تمرینات کششی و ماساژ بازیکنان در رختکن. وضعیت چند تیم لیگ برتری فوتبال که زیر نظر وزارت نفت اداره می شوند این روزها از نظر مالی بحرانی گزارش شده، به طوری که بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم پارس جنوبی جم روز جمعه با نوشتن نامه‌ای برای زنگنه وزیر نفت با انتقاد از وعده هایی که عملی نشده از او برای حل مشکل مالیشان کمک خواستند. و از مسجد سلیمان هم خبر رسیده مسئولان باشگاه نفت این شهر به خاطر مشکلات مالی هنوز امکان انجام آزمایش کرونا برای اعضای این تیم را فراهم نکردند. روز جمعه ساروز درگذشت ناصر حجازی، دروازه‌بان صاحب نام تیم ملی فوتبال ایران و تیم تاج بود. حجازی روز دوم خرداد ماه سال 1390 در سن 62 سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت. ناصر حجازی حدود یک سال پیش از مرگش در گفتگو با برنامه پربیننده ورزشی 90 جمله ای را در مورد فساد در فوتبال ایران گفت که این روزها به مناسبت سالروز مرگش در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.
نه، من فقط اینو خدمت میگم که میگم فوتبال ما ناپاکه. ما باید ببینیم جای دیگه مون پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه. اینو بحث خیلی مهمه. فقط اینو من میخواستم بگم.
و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه معرفی برترین ورزشگاه های این قاره روز جمعه از ورزشگاه آزادی تهران به عنوان یکی از ورزشگاه های مهم در منطقه مرکز و جنوب آسیا نام برد. ورزشگاه آزادی پیش از انقلاب در سال 1971 برای بازی‌های آسیایی سال 1974 تهران ساخته شده و هنوز یکی از ورزشگاه‌های مهم ایران است که بازی‌های ملی و بازی‌های خانگی آسیایی دو تیم پرسپولیس و استقلال در آن برگزار می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با اخبار میدان ورزشی میرسیم به پایان مجله نیمه شب امشب. برای تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که تا این لحظه همراه با ما بودید، اوقات خوشی را آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی کارنامه گوش کنید. کاریست از همکارم روزبه بلحری. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به نیشکر هفت‌تپه و حاشیه‌های محاکمه کارفرمای خصوصی شرکت همراه با 11 متهم دیگر اختصاص دارد. محاکمه‌ای که گفته شده روز شنبه جلسه سوم آن برگزار خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. پس از گذشت 3 ماه از شیوع کرونا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد که مقرره بیمه بیکاری اسفند مشمولان در چند روز آینده پرداخت می شود. پیشتر اعلام شده بود که 5000 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بیمه بیکاری تامین شده است، اما سپس گفته شد که تنها 500 میلیارد تومان واریز شده است. خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران نوشت کارگران روزمزد و فصلی بیش از سایرین در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شدند. این خبرگزاری افزود کارگران فصلی و روزمزد به دلیل نوع فعالیتی که دارند در طول سال حدود 6 تا 7 ماه موقعیت کار کردن و کسب درآمد دارند و فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و به همین دلیل نمی‌توانند از مزایای بیکاری استفاده کنند. در این ارتباط هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، اشاره کرد که در کنار کارگران میدانی، بخشی از کارگران ساختمانی، کارگران هتل‌ها، تالارها، مسافرخانه‌ها، میادین میوه و تره‌بار، باربرهای درون شهری و رستوران‌ها نیز جزو کارگران روزمزد محسوب می‌شوند، زیرا به صورت روزانه دستمزد می‌گیرند. خبرگزاری ایسنا در همین ارتباط در گزارشی تصویری سخنان یک کارگر روزمزد را منتشر کرده که از وضعیت بد این روزهای کارگران مزدی میگوید.
صبح میام به خاطر کار و زندگی، مشکلات زندگی اینا، میام اینجا. الان که کار نیست متاسفانه به خاطر کرونا اینا خیلی ضعیفه. یک چیز غذا یه چیزی میارم میدن، شب دست خالی میریم خانه متاسفانه.
مردم دیگه. آره
بله، مردم، قشم مردم میاد. سر تا سر این خیابون چپ و راست برین همه کارگر نشستن. یعنی کار که هیچی، اگه کمک مردم کردن نکردن همینجاییم دیگه.
گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش قیمت هاست. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران 1,835,000 تومان و با احتساب مزایا برای کارگران مجرد 2,605,000 تومان و برای کارگران متأهل 2,900,000 تومان است. این دستمزد در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه سال گذشته را 4,960,000 تومان دانسته بود. در این ارتباط علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار، در برنامه تلویزیونی با اعلام اینکه حداقل دستمزد کارگران حدود 40% هزینه های آنان را تامین می کند گفته است:
در بسیاری از کارگاه های ما متاسفانه باز هم به دلیل نبود نظارت کافی صرفا اون حداقل دستمزد هست که داره پرداخت میشه و برای افزایش های سال آینده هم چون بیس دستمزد ما میشه این عدد حداقل دستمزد، برای ما دارای اهمیت است. این حداقل دستمزد تعیینی ما روی دستمزد مستمری بگیرای سازمان تامین اجتماعی هم تأثیر گذار هست.
حداقل دستمزد تعیین شده با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شده و پس از آن وعده داده شد که شورای عالی کار در مورد آن بازنگری خواهد کرد، اما این وعده تاکنون تحقق نیافته است. پیش از این نمایندگان کارفرمایان به خواستار به تعویق افتادن نشست شورای عالی کار در مورد افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده بودند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری شده بودند. جمعی از پرستاران و کادر درمانی اصفهان در اعتراض به آنچه تبعیض در نظام پرداختی وزارت بهداشت و اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نامیدند، در مقابل دادستانی شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از 13 سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما تا کنون اجرایی نشده است. تجمع کنندگان با درخواست از دادستانی برای ورود به این موضوع به عنوان مدعی العموم، خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فوق‌العاده ویژه، برطرف کردن کمبود نیروی انسانی و برطرف کردن تبعیض در پرداخت کارانه شدند. همچنین تعدادی از پرستاران قراردادی 89 روزه گیلان به نمایندگی از همکاران خود در تجمعی در مقابل وزارت بهداشت در تهران به این نوع قرارداد و نیز پرداخت نشدن دستمزد خود از اسفند ماه اعتراض کردند. به نوشته ایلنا، این پرستاران با شیوع کرونا و در پی فراخوان نیاز به نیروی شرکتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشغول کار شده بودند. تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه 4% مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته نشدند، برای دومین بار در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، 400 تن از رانندگان اتوبوس پس از گذشت 8 ماه از زمان بازنشستگیشان هنوز سنوات خود را دریافت نکردند و شمار دیگری نیز حق بیمه ایشان پرداخت نشده است. دومین تجمع پس از آن برگزار شد که محمد طرفو، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گفته بود مشکل بیمه رانندگان بازنشسته اتوبوسرانی پایتخت برطرف شده است. امید اسدبگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراه با 11 تن دیگر از جمله مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی، و 2 تن از مدیران اجرایی بانک مرکزی در روزهای اخیر در جایگاه متهمان ارزی در دادگاه قرار گرفتند. اما پیش از آن که به این دادگاه بپردازم، دعوت میکنم که به سخنان امید اسدبیگی در سال 97 و پس از آغاز اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت‌تپه و تجمع روزانه آنان در شوش گوش کنید.
در رابطه با حمایت همه جانبه نظام از بخش خصوصی که این روزنه رو در قلب ما ایجاد کرد که ما بتونیم هرچه بهتر و با توان بالاتر به راهمون و به اهدافمون فکر بکنیم. این اعتصاب به جز ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده برای مجموعه ما، هیچ چیز دیگه رو به ارمغان نخواهد بود.
حال او که همراه با شریک خود مهداد رستمی چگینی بر روی صندلی متهمان نشسته است، متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است، البته به کمک شبکه بانکی ایران که به نوشته خبرگزاری ایلنا یک رکورد برای این شبکه به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود شاه محمدی نماینده دادستان گفته است دادستانی به این نتیجه رسیده که بر اساس اسناد گمرک تا کنون هیچ کالایی وارد نشده است و متهمان تمام ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد 6 ماهه و 1 ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند. به گفته یه نماینده دادستان، در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید 18 هزار تنی شکر دریافت کردند، اما قراردادی 14 میلیون دلاری برای خرید یک خط تولید دست دوم امضا کردند که حتی این خط تولید هم هرگز وارد ایران نشد.
دریافت ارزهای دولتی و فروش آن در بازار آزاد و در اغلب موارد ارزهای دریافتی را به هیچ وجه در محل مصرف خود به مصرف نرسانید.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، به نقل از توییت‌های داوود مدرسیان، روزنامه‌نگار، نماینده دادستان، یکی از اتهام‌های کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه را آلوده کردن مسئولان دانسته و گفته که او اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید اسدبگی در دفاع از خود گفت اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارد و رد می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجو، او همچنین عنوان کرده که بازپرس‌ها از او در مورد ارتباط مالیش با دادستان کل کشور و فرزند این مقام قضایی و همچنین معاون اول رئیس جمهور و استاندار خوزستان پرسیدند. البته دادسرای تهران با رد ارتباط امید اسدبیگی با دادستان کل کشور اعلام کرد که مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه در جریان تحقیقات عنوان کرده که مبالغی را برای مسافرت غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و خانواده‌اش هزینه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بازپرس پرونده متهمان ارضی نیشکر هفت‌تپه همچنین گفته که این مطلب صورت جلسه شده و در پرونده موجود است. اما هزینه مسافرت غلامرضا شریعتی و خانواده‌اش و همچنین مقصد آنان کدام شهر یا کشور بوده است؟ دادسرای تهران توضیحی نداده است، اما وبسایت مشرق نوشته که هزینه بلیط و تور استاندار خوزستان و خانواده‌اش 25,000 دلار بوده است. تا روز جمعه واکنشی از سوی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری و استانداری خوزستان انتشار نیافته بود. در ارتباط با این دادگاه، نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را می‌پرسم.
وقتی شما نگاه می‌کنید به اتهاماتی که زده شده، مسائلی که مطرح شده، اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که اینها میبایستی که این رو غیر علنی بکنن، برای اینکه در یک دوره‌ای حتی اسم آدم‌هایی مثل آیت الله مکارم شیرازی و آقای مصباح یزدی به عنوان سراتین شکر اینجا اونجا مطرح شده بود. ضمناً مسئله‌ای که وجود داره اینه که مسئول اصلی تمام این نابسامانی‌ها خود دولت هست. چه دولت موقعی که در زمان احمدی نژاد در سال 1385 تعرفه‌های گمرکی واردات شکر را از بین بردن و شکر وارداتی رو ارزان‌تر از این شکر تولیدی تو ایران کردن، و چه بعدش با این نحوه خصوصی کردن‌ها که دولت به جای سرمایه‌گذاری و تجدید ماشین‌آلات که به فرسایش کامل رسیده بودند، این رو مثل یکی که زمین به قیمت مستغلاتش واگذار کردن به بخش خصوصی. بخش خصوصی که معلوم نبود از کجا سر کلش پیدا شده، کاملا روشن بود که پشت سر اینها آدمای دیگه‌ای هستن. از طرف دیگه چه مدیریت دولتی چه مدیریت خصوصی یک فاجعه بار بوده در مورد نیشکر. چرا نباید به حرف امثال اسماعیل بخشی گوش کرد و این رو به دست کارگرا داد؟
در این میان یک پرسش وجود دارد و آن اینکه آیا میتوان برگزاری دادگاه 12 متهم ارضی نیشکر هفت‌تپه را نوعی برخورد قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی با دولت حسن روحانی دانست؟ پاسخ بهروز فراهانی مثبت است.
از کی تا حالا آقای رئیسی طرفدار منافع کارگرا و زحمتکشا شده؟ آقای رئیسی جزء یکی از اون 3 نفر هیئت‌های مرگ کشتار تابستان 67 هست و اساساً کسانی رو اونجا اعدام کردن که از همین کارگرها و زحمتکشا دفاع می‌کردن یا بخشی از اونها بودن. روشن این رو دیگه نباید مغز افلاطون داشت و این رو دید که سری تصفیه حساب‌های جناحی در بین حاکمین توی ایران داره میشه و فراکشن‌های مختلف دارن از این طریق استفاده می‌کنن و تصفیه حساب‌های خودشون رو به جلو می‌برن. وگرنه ذره عدالت‌خواهی، ذره طرفداری از کارگرها، ذره طرفداری از کسانی که به خاطر دفاع از منافع خودشون اخراج شدن از کارخونه‌های مثل این، چه هفت‌تپه، چه تپکو، چه فولاد اهواز، چه سندیکای شرکت واحد، درش نیست. این روشنه، این کاملا میشه دید و اتفاقا این رو باید با صدای بلند هم گفت که سوء تفاهم پیش نیاد.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی واگذار شد. به نوشته سایت تاپناک، از همان زمان اعتراض‌ها آغاز شد. برخی به زیانده بودن شرکت در زمان واگذاری تردید داشتند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شد که خریداران شرکت را با مبلغ کمتری دریافت کنند، و برخی دیگر پیش پرداخت 6 میلیارد تومان برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای 24,000 هکتار زمین مرغوب به قیمت هر هکتار 100 میلیون تومان بود را ناعادلانه می‌خواندند. ایده نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان 31 و 28 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشتند. اما به رغم این انتقادها، اشرف پوری حسینی، رئیس برکنار شده سازمان خصوصی سازی در سالهای اخیر که پرونده قضایی او گشوده شده است، از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملا دفاع می کرد. او در این راه تنها نبود و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هم از این واگذاری دفاع کرد. شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از واگذاری با مشکلات بسیاری مانند تأخیر طولانی در پرداخت دستمزد و سایر مطالبات مزدی هزاران کارگر مواجه شد. این موضوع اعتراض‌های کارگران این شرکت را به همراه داشت. از جمله اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه که در سال 97 بازداشت و شکنجه شد، در یک سخنرانی در جریان اعتصاب بزرگ کارگران هفت‌تپه در روز 26 آبان 97 گفت:
چه کسی باید خسارتشو پرداخت کنه؟ دولت! درود بر شرفتون. دولت ما رو بدبخت کرد. توجه داری؟ باید محاکمه بشه. زبون داریم، وکیل داریم، خودشو میبری پای محاکمه. هم باید به ما خسارت پرداخت کنه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.